أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 94: اذا لم یمکن الاستیجار من المیقات و امکن من البلد و جبه و این کان علیه دین الناس اب الخمس اب الزکات فیزاحم الدین ان لم تفع الترکه بهما، به معنا انها توزع علیهما بالنسبه. مسئله که مطرح میکنند جایی است که شخص استقر علیه الحج و مات، اما دین هم داره و حقوق مالی بر عهده‌شه، مثل خمس، مثل زکات. در اینجا فرض این است که حج میقاتی ممکن نیست، کمان که زیاد هم اتفاق میفته فرد مطمئن اونجا نداره، مسئله بلد باشه، اطمینان داشته باشن به کارش، از بلد مجبورن حج بگیرن. وقتی مجبورن حج رو از بلد بگیرن، هزینه میره بالا. هزینه که میره بالا، دین رو نمیتونن بدن، خمس رو نمیتونن بدن، زکات رو نمیتونن بدن. در اینجا مرحوم صاحب عروه میفرماید اولا چون حج به گردنشه و بر عهده‌شه، اگر حج میقاتی که معونه کمتری میبره ممکن نشد، خب واجب حج بلدی است. این حج بلدی رو باید براش به جا بیاره. و اگر دین ناس، بدهی مردم، یا خمس و زکات هم بر عهده‌ش هست، ایشون میفرماید ما قبلا گفتیم حج از اصل مال برداشته میشه. یعنی اگر حج میقاتی ممکن نشد و معونه هم بالا میره، این معونه بالا رو از اصل مال، ولو وصیت داشته باشه و سرس کفایت نکنه، از اصل مال برداشت میکنن. اما اگر دین داره و حقوق مالی دیگر، نظر مبارک مرحوم صاحب عروه قبلا این بود و این شد، الان هم همین رو میگن، این مالی که ناقصه، به همه این حج و دین و خمس و زکات نمیرسه و وافی نیست، توزع این ترکه بینها به نسبه، به تخصیص، یعنی به نسبت تقسیم میکنیم بین اینها. یک حصه رو به حج میدیم، یک حصه رو به دین میدیم، یک حصه رو به خمس میدیم، یک حصه رو به زکات میدیم. ترجیحی هیچ کدام از اینها بر دیگری نداره. این فرمایش ایشونه. خب سوال بفرمایید، وقتی تخصیص باشه، اون مالی که به حج میرسه نمیرسه به حج بلدی؟ خب امر به حج ثابت میشه دیگه، قضا در اینجا ثابت میشه. این نظر مبارک مرحوم صاحب عروه است که قبلا هم همین نظر رو داشتن. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در توجیه فرمایش مرحوم صاحب عروه میفرمایند این که اگر حج میقاتی ممکن نشود، حج بلدی واجبه، چون ما که الزام نکردیم حتما باید حج میقاتی به جا بیاره، حج باید به جا بیاره. حالا فرد میقاتی نشود، فرد بلدی به جا میاره. و بعد در این اطلاقی هم که در اینجا هست که هزینه، ارزم به حضورتون که حج این یؤخذ من اصل المال، این اطلاق داره، یعنی سواء زاحمه واجب مالی آخر او لم یزاحمه، این مطلق نسبت اینجا. و اگر مزاحمت پیش آمد بین هزینه حج و دین و دیگر وجوه مالی که بر عهده‌اش هست، اینجا ایشون هم می‌فرمایند مقتضای قاعده تخصیص هست، حصه بندی هست، عرض کردیم یعنی تقسیم به نسبت. این عرضم بزرگتون که در اینجا مرحوم آقای خویی میفرمایند که این که مرحوم صاحب عروه میفرمایند حج بلدی واجبه اگر میقاتی نشد، خب این حج که برش واجبه، مقدمه یه واجب هم واجبه. اگر لا یمکن الاتیان بالحج الا من البلد یجب، خب هزینش هم بیشتر میشه، بشه از اصل مال هم برداشته میشه. در این به اصطلاح ما بحثی نداریم. ایشون میفرمایند بحثی که اینجا داریم در دو تا مطلبه. مطلب اول که ایشون قبلا هم اشاره داشتن، ایشون میفرمایند این توزیع ترک به نسبه رو ما قبول نداریم به قول ایشون. چرا؟ برای اینکه این تقسیط و تخصیص در اینجا اثر نداره. اثرش از این جهت اثر نداره که اگر ما بخوایم این تخصیص و تقسیم به نسبت رو انجام بدیم، اونی که به فرمایش ایشون سهم حج میشه باش نمیشه حج بلدی به جا آورد، که این نمیشه حج. چون فرض این است که ترکه جوری نیست که هم حج بلدی رو بدیم، هم دین رو بدیم، هم زکات رو بدیم، هم خمس رو، کمه ترکه. اگر تقسیم به نسبت بکنیم، به قول ایشون این بابا دینش 1000 دینار به فرمایش ایشون، وقتی بیشتر ارزم بزرگتون که دینش 1000 دیناره، 1000 دینار هم بیشتر ازش نمونده، حجم بر عهدش حجم میشه 500 دینار. اگر ما بخوایم تقسیم به نسبت بکنیم، ثلث این مقدار به حج میرسه. به نسبت دیگه، به نسبت 500 و نسبت 1000 تقسیم بکنیم، مقدار ثلث این 1000 دینار که 300 دینار مثلا بشه، 333 دینار، این به حج میرسه. حج بلدی با این مبلغ ممکن نیست. بنابراین تخصیص در اینجا فایده نداره، این موجب اسقاط حجه. بنابراین اینجا قائل به تخصیص نمیشیم. بعد ایشون میفرمایند در مطلب دوم که ما قبلا گفتیم به مقتضای صحیحه برید اجلی، آقای حکیم نه اولویت نمیگن، نه خیر، آقای حکیم میفرمایند تخصیص. این عبارت شروع بخونم، فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه: ولا فرق فی ثبوت الاطلاق بین ان یزاحمه دین آخر اولا فیجب العمل به و مع المزاحمه یلزم التحسیس و تقسیط. تأکید میکنم فرمایش صاحب اربعه رو، قبلا همین جور بود. ایشون تقدمی نه برای حج قائلا نه برای دین. حقوق مالی، چون حج هم طبق نظری که حاشیه از مرحوم نائینی ما خوندیم که حاشیه با اهمیتی بود، بعد از مرگ واجب حج انما یتعلق بالمال، ما دام حیات یتعلق به ذمه، اما بعد الموت یتعلق بالمال، ولذا حج میشه واجب مالی، دین ناس هم میشه واجب مالی، خمس هم میشه واجب مالی، زکات هم میشه واجب مالی، ولذا در فرعی که صاحب عربه مطرح میکنن همه واجبات مالیه است. صاحب عربه تقدمی برای هیچ کدام قائل نیست. مرحوم آقای حکیم هم همینجور. مرحوم آقای خویی در اینجا حرف داره. حرف ایشون این است که دو تا مطلب داره. یکی ایشون میفرمایند قائل به تقسیط شدن، از اول شما میدانید که وقتی تقسیط بشه، اونی که حصه حج میشه کافی نیست برای انجام حج. پس این تقسیط یعنی چی؟ اختصاص دادن حصه برای حج فایده چیه؟ از اول بگید حج نمیخواد. این یه اشکال ایشونه. مطلب دومی که دارن ایشون میفرمایند به مقتضای صحیحه برید، اجازه فرمایید فرمایش ایشونو بگم بعد، به مقتضای صحیحه برید اجلی. صحیحه برید اجلی یادتون هست، رجلون مات فی الطریق، ارزم بزرگتون که، و اوصا بالحج یجعل جمله و زاده و نفقته فی الحج ان لم یکن له، نه و بعد اگر مازادی از این پیدا شد به ورثش داده میشه، ان لم یکن علیه دینون. درست؟ این صحیحه برید بود. در صحیحه برید ظاهر این است که طبق استفاده‌ای که مرحوم آقای خویی کردن، عبارت از این بود که در اینجا این آقا در طریق مرده، وصیت هم به حج کرده، جمل و ذات و نفقش رو برمیداریم، صفحه حج میکنیم، یه نفر رو میگیریم حج به جا بیاره. اگر حج رو به جا آورد از این نفقه چیزی اضافه آمد، مال بر اساس دیگه. اونجا میفرماید در روایت ان لم یکن له علیه دینون، اگر دین نداشته باشه به ورثه بدید. استفاده میکنن آقای خویی، معلوم میشه حج بر دین مقدمه به مقتضای این صحیحه. درست رو این صحبت زیاد کردیم اینجا. در اینجا ایشون میفرمایند بنابر این مقتضای قاعده اولیه، اگرچه تحسیس هست و تقصید هست، اما به مقتضای این روایت حج بر دین مقدمه. بر دین چه مقدمه؟ دین رو هم اعم میگیرن از دین اشخاص یا دین الله، مثل خمس و زکات. بنابراین در اینجا میایم حج رو مقدم میکنیم. هزینه ی حج بلدی، چون میقاتی در اینجا ممکن نیست، هزینه ی حج بلدی رو بر میداریم. اگر چیزی رسید، بله، نسبت به بقیه ایشون میفرمایند همون مقتضای قاعده که تحسیس هست، همه ی دین رو نمیتونه پرداخت کنه. یه تیکه دین میدیم، یه تیکه خمس میدیم، یه تیکه زکات میدیم. تقسیم به نسبت بعد از تقدم حج، اول بر میداریم سهم حج را به مقتضای صحیحه برید اجلی. این فرمایش ایشونه. اون وقت ایشان نظر مبارکشون در اینجا این هست. البته ایشون یک مطلبی هم دارن، این مطلبی که ما الان نقل کردیم از تقریرات مرحوم آقای بروجردی است، مرحوم شیخ مرتضای بروجردی شهید رضوان الله علیه، از ایشون هست. اما در مصباح العروه الوثقی که اونم حجه، اون آقای خلخالی نوشته، اونجا این عبارت هست: اما علی القول به تقدیم الحج للنصوص فالامر واضح. نصوص هم مرادشون همین صحیحه برید اجلی است. و اما علی القول الاخر فقسط الحج یبقى بلا مورد. قول آخر قول به تقسیط و تحسیسه. بنابر تحسیس، اون قسطی و اون نسبتی که به حج اختصاص پیدا میکنه، این بلا مورد میمانه، چون قابل حج آوردن به جا نیست. فلا محاله یقع تزاحم، یعنی بنابر قول به تحسیس تزاحم واقع میشود بین دین و بین حج. البته حالا خمس و زکات رو اینجا نیاوردن در این مثال. فرمودن وقتی تزاحم واقع شد، فا این ثبت اهمیت و دین، اگر گفتیم دین ناس اهمه یصرف و فی، اگر گفتیم حج اهمه یصرف و فی. این فرمایش ایشون در اونجاست که با اینجا تفاوت میکنه. این فرمایش ایشونه. ما یمکن ان یقال، اینجا دیگه مطلبی هم نیست، عرضم بزرگتون که حاشیه عروه هم فقط در اینجا آقای خویی حاشیه دارن، میفرمایند تقدم ان الحج یقدم. خب ما چی میگیم؟ یمکن ان یقال در این مسئله، ما آقایون خاطرشون باشه در مسئله 83 ما این مسئله رو به تفصیل مطرح کردیم و حرفی که در اونجا داشتیم در این مقام، جدای از این که دیگه تکرار نکنیم، وصیت کرده باشه از ثلث برداشت میشه، اگر وصیت نکرده باشه از اصل مال، اینا معلومه همه. اونی که مربوط به این مسئله هست، حرفی که ما داشتیم این بود که خود شخص مکلف، آقا شما فرمایش شما مون، من جمعه بفرمون شما قبل از اینکه من وارد مطلب بشم. بله بله، ساقطش کنیم. بله، قبل به تحسیس رو کنار بگذاریم.
این اشکال در مقابل نسل نیست وقتی که ادراک داشته باشیم، نسل داشته باشیم،
مطلقه اشکال در مقابل نسل. یعنی شما اشکال به این صورت بفرمایید که فوقش این معنای تحسیس این است که امر به حج ساقط میشه. خب بشه، این اشکال قوره به تحسیس نمیشه، اشکال کمبود پوله. توجه فرمودید؟ این نه تنها در قول به تخصیص اگر پول کم آمد امر به هشت ساقط میشه، اگر هیچ نه دین داشته باشه نه خمس اما پولش برای حج کافی نباشه، اونجا چه میکنید؟ حتی برای حج میقاتی کفایت نکنه، خب اونجا ساقط میشه دیگه، یه قضا نداره، خب این امره واگذار به خدا میشه دیگه. این اینجا همین جور این احسن تو هم این حرف خوبیه، این اشکالی نیست که در اینجا قول به تخصیص رو خراب بکنه. نهایت این که قول به تخصیص درست، نتیجه تخصیص سقوط حج باشه این سوم مازا اشکالی نداره، این حرف درسته، خوبه، ما هم میگیم. عرضی که ما در اینجا داشتیم این بود که شخص وقتی که حیات داره در مقام حصول استطاعت برای حج و حدوث استطاعت، دین ناس مانعه، خاطرتون هست دیگه ما بحث کردیم مفصل، دین ناس مانعه، یعنی من مردم ازم پول میخوان، من حالا به اندازه خرج حج پیشم هست اما دو مقابلش من بدهی دارم، فرض فرمایید بدهی عاجل هم باشه، حالا غیر عاجلش حرف داره این قول داره عاجل باشه، خب اینجا من ذمه‌ام مشغوله، حقیقتا من مستطیع هستم، استطاعت ندارم، من این پولی که من دارم، بله قرضی که من گرفتم ملک من میشه اما در مقابل ذمه من گرو هست، ذمه من گرو هست نسبت به این پول به مردم، باید پرداخت بکنم، حج باید از مال من باشه، مال من باشه، مال من بدون معارض، بدون بدهی، بدون اینکه ذمه من درگیر باشه، و الا من از تمام بانک ها هرچی پول دارن بگیرم، این قرض اگر گرفتم داخل در ملک من میشه، اینجا دیگه من ثروتمند میشم، خمس تعلق پیدا میکنه، اینجا حج واجب میشه، این اول کلامه، اونجا ما مفصل گفتیم. همین معنایی رو که ما در زمان حیات میت داریم در بعد از موت هم داشتیم، بعد از موت میت بر اساس همون فرمایش مرحوم نائینی و حاشیه که حالا اختصاصی ایشون هم نبود چون در حاشیه خیلی منقح فرموده بودن، ماهی مستند به ایشون میکنیم که اینجا واجب حجی که در زمان حیات تعلق به ذمه من پیدا میکرد بعد از مرگ متوجه به عین مال میشه، میشه واجب مالی، یعنی کسی که استقر علیه الحج و به جانی برده وقتی مرد این هزینه حج به اندازه هزینه حج مشخص داخل در ملک ورثش نمیشه ولو وصیت هم نکرده باشه، این بیرون میمانه، به قول آقای خویشون تعبیر میکنن در ملک میت باقی میمانه، حالا ما اون تعبیر هم نکنیم اما در اینجا این مقدار معونهی که برای حجکه هست اصلا منتقل به ورثه نمیشه، در همینجا ما حرف داریم و اون این که هزینه حج در بین اموالش باشه اما دین هم داشته باشه، این با هم دیگه جمع میشه که این پولی داره که ما صرف حج بکنیم، اول کلامه، حج باید مال خودش باشه، از مال خودش داشته باشه، مال شخص باشه، اگه پول مردم پیششه با پول مردم به چه مناسبت حج به جا بیاد. بعد از موت مطلب واضح تر از زمان حیات نسبت به دین، چون در زمان حیات اون پول این پول در ملک خودشه، ذمه گروه هست، اینجا خود پول گروه هست، یعنی وقتی من دین دارم، دین حالا عاجل رو ما فرض میکنیم، وقتی من دین دارم حتی با مرگ من در زمان حیات ذمه من به دیگران مشغول بود، با مرگ ذمه از بین میره، ذمه‌ای وجود نداره، این مالشه، ولذا حق غیر مال غیر تعلق پیدا میکنه به این مال، به این مال، یعنی مالی که من دارم اون مقداریش که دین هست مال مردمه، این اصلا منتقل به ورثه نمیشه، اینو قبلا گفتیم، این مال دیگرانه. حجی که من اینجا میخوام تصویر کنم چه با وصیت باشه چه بدون وصیت باشه در این ماله، در مال غیره، در مال غیر معقول نیست حج، ولذا گیری که ما اینجا داریم و کلام ما مقابل کلام همه اعلام محشی هم واقع شد. اونجا هم عرض کردیم آقای خویی فقط در این کتاب مصباح العروه احتمالش رو میدن تزاحم رو، اما در اینجا حقیقتاً حتی تزاحم واقع نمیشه. تزاحم برای اینکه دوتا مقتضی برای واجب، برای دوتا واجب مقتضیشون باید تمام باشه، در کنار هم قرار بگیرن تزاحم بکنن. اینجا مقتضی برای دوتا واجب یعنی اداء دین و اداء حج فراهم نمیشه. چرا؟ برای اینکه قبل از اینکه این امر به قضا بیاد متوجه من بشه، این پولی که باقی مونده دین ناس مربوط به دیگری است، من باید در اینجا از پول دیگری حج رو به جا بیارم، ولذا تقدم تأخر هست در اینجا. و ما در مسئله 52 اختیار کردیم، مبسوط هم صحبت کردیم، مفصل هم تکیه کردیم، وایسادیم، گفتیم از نظر ما دین مقدمه، حتی بر حج، حتی بر خمس، حتی بر زکات. دین رو فرمودن، حج رو فرمودن به منزلت دین، اما اونجا منزله از تنزیل، نه حقیقتا دین واقعی. تنزیل کردم به منزله دین حج. حقوق الهی خمسه، بله همه اونها هست، اما دین ناس داستان جدایی است. دین ناس میاد پولی که الان من بعد از مرگ دارم، به مجرد مرگ این حقی که از غیر متوجه ذمه من در حال حیات بوده، الان متوجه به عین مال میشه. وقتی متوجه به عین مال شد، عین مال رو برمیگردونه به سمت خودش. موضوعی برای حج یا خمس یا زکات باقی نمیمانه. ولذا در اینجا دین مقدمه است از نظر ما، دین رو باید بدن. و اگر پول برای حج کم آمد، مثل همین فرمایش که ایشون فرمودن عند تخصیص قسط حج، اون نسبتی که پول اختصاص به حج پیدا میکنه کافی نبود، خیلی خوب امر به قضا ساقط میشه. اینجا هم همینجور
از حج نسبت به دین علن بدله.
نه بدل،
بله
حالا تعبیر شما میخواید بفرمایید. نه ببینید، عرض من اینه، مقدمه با وجود دین ناس، دین ناس میگم نه دین الله، با وجود دین ناس موضوع باقی نمیمانه برای حج. وقتی موضوع باقی نمون، دین رو ما جدا میکنیم اول، بعد اون چه که میمانه بین حج و بین خمس و زکات، اینجا قائل به تخصیص میشیم. این نتیجه گیری ها رو بعد بکنیم. اجازه بفرمایید، اجازه من عرضم ها بکنم. اینجا بین حج و خمس و زکات اینجا قائل به تخصیص میشیم. چرا؟ چون ما هیچ دلیلی در اونجا بر تقدیم حج نداشتیم. حتی صحیحه برید اجلی که مورد تمسک مرحوم آقای خویی واقع شده، در اونجا عرض کردیم این صحیحه صدر و ذیل با همدیگه تنافی داره. خیلی خوب نسبت به این روایت قضاوت می کردیم، قائل به اجمال می شدیم اگر ساقط نمی کردیم روایت را. اونجا در روایت فرمایش امام در خود این مورد که ما تفت طریق و هو سروره، در اینجا جعل زاده و جمله، اگر سروره هست در عام استطاعت رفته و مات قبل الاحرام، اینجا قضا نداره، حج واجب برش نشده، خلاف قاعده. و صدر و ذیل هم با هم تنافی داشت، مفصل در اون مسئله 52 گفتیم. بنابراین این روایت خیلی خوشبینانه اگر نگاه بکنیم مجمل میشه، اجمال پیدا میکنه، صحیحه هست، سند درسته، اما مدلول اجمال داره. وقتی که اجمال داشت، ما دلیل دیگری بر تقدم حج بر دین نداریم، بر تقدم حج بر دین نداریم و تقدم حج بر واجبات دیگر. دو تا روایت هم داشتیم که اونجا ذکر کردیم، تقدم حج بر زکات، خاطرتون هست، اونم تمام نشد و اشکال کردیم درش. بنابراین در اینجا ما فقط تصرفی که در فرمایش مرحوم صاحب عروه داریم عبارت از این است که نه، در اینجا دین مزاحمت با حج نداره، دین مقدم دین ناس، بعد از اخراج معونه دین چیزی که باقی مونده است اگر حج به گردنشه و کافی هست برای حج، حج میارن. اما اگر یزاحمه واجبات مالی دیگر مثل خمس، مثل زکات و امثال اینها، اینجا قائل به تخصیص هستیم. یقصت بینهما، چون دلیلی بر تقدم یکی بر دیگری نداریم. حالا این تخصیص ما کردیم، اگر این تخصیص وقتی اون سهم حج کافی نیست برای حج رفتن، مخصوصا این صورت مسئله‌ای که ایشون عنوان می‌فرمایند، حج میقاتی ممکن نیست، یجب علیه حج بلدی به جا بیاره، معونش هم زیاده، این حصه حج هم نمیرسه به حج بلدی، خب ساقط میشه امر به حج، اینجا امر به قضاء حج ساقط میشه، مثل سایر مواردی که پول نمیرسه. حج بر دین مقدم نیست در زمان حیات، هم گفتی نخیر
بعد ابتلا حج برش مقدم شده باشه.
بله بسیار خوب، توجه فرمایید. اون مسئله دیگری است که گفتیم حج برش مستقر هست، اما حالا که حج برش مستقره این نیورده، بعد استطاعتش از دست رفته، الان واجبه برش به جا بیاره، الان پولی که داره دین هم داره، توجه فرمودید دین هم داره، اونجا مفصل گفتیم اگر دین عاجله و این ذمه مشغوله، اینجا هم نمیتونه حج به جا بیاره، اینجا هم اول کلامه با این پول، توجه فرمودید با این پول نمیتونه اونجا. حالا اینا گذشته، ببینید فقط ما یک مورد استثنا کردیم در دین، دینی که مؤجل نباشه، امکان پرداخت بعد باشه، مؤخر یعنی با تأخیر اشکال نداره، مضافاً به این که در قبال اون دین مردم چیزی هم داره، درآمدی داره، مثل این کارخونه دارا که وام دراز مدت میگیرن سرمایه گذاری بکنن، هر سال از فروش کارخونهش، از محصولی که میفروشه قسط بانک رو هم میده، اینجا قابل تصویره، این مشکل نداره. یا شما وام بانک گرفتید اما حقوق هم دارید، مثلا درآمد ماهیانه منظم دارید، نشستید حساب کردید، سلس این درآمد رو ماهانه قسط بانک میدید، خانه خریدید، توجه فرمودید، اینجا این درآمد شما سر جای خودش هست، بانک هم مؤجل نیست، ماه به ماه دارید پول میدید، بعد هم شما این پولی که الان برای حج پیشه شماست، اگر سر به حج کردید هیچ مشکلی در پرداخت دین برابط پیش نمیاد، اینو ما استثنا کردیم. اما در غیر این مورد زمان حیات هم گیر داریم، ولذا دین ناس بر حج مقدمه، بر زکات مقدمه، بر خمس مقدمه، و در اینجا ما دین رو مثل مسئله 52، مسئله 53 مقدم میدانیم. بعد از اخراج دین، عرض کردم از اعلام محشین عربه هیچ کسی حرف نمیزنه، همه در اینجا طبق نظر صاحب عربه مشی کردن، قول به تخصیص، فقط مرحوم آقای خویی، اونم نه اینجا در تقریرات آقای بروجردی، در تقریرات آقای خلخالی، در اونجا ایشون آمدن فرمودن علل قول الاخر این قلنا به تزاحم و قلنا به اهمیت دین، دین مقدمه، فقط احتمالش رو دادن. اما ما اینجا در مسئله 52 این رو مفصل بحث کردیم، دین مقدم، دین خارج میشه، دین ناس نسبت به بقیه، خمس هست، زکات هست، حج هست، دلیلی بر رجحان حج بر بقیه واجبات مالی نداریم، بنابراین اونجا قول به تخصیص صاحب عربه رو ما قبول میکنیم. بفرمایید. بله. بله. به چه دلیل؟ میدونم خیلی خوب، بله، نه اولیت استقرار، اولیت تعلق به ذمه، این چه چیزی رو باعث میشه؟ من الان پولی که اجازه فرمایید پولی که میخوام سر به حج بکنم مال مردمه، با مال مردم ذمه نبوده، الان که هست شما عنایت بفرمایید، اون وقتی که حج آمد شما استطاعت داشتید نرفتید، مال از بین رفت، خیلی خوب دینم نداشتید، الان که الان که دین دارید با مال مردم را بیفتید برید، هر چون ذمه قبلا مشغول بوده وچی نداریم، دلیل نداریم براش، که چون سابقه زمانی استقرار هست بر دلیل مقدم نخیر دلیل نیست. چرا به چه دلیل تقدم استقرار؟ با هر قیمتی با مال مردم هم حج برم من. چرا؟ چون مولانا دین مردم مال شما نیست. با مال مردم که نمیشه رفت ذمه رو بری کرد. بعد و قبل نداره. الان که هست مال دارید شما که باش حج برید یا با پول مردم میخواید حج برید؟ زمان حیات رو بحث، زمان حیات گذشته، ببینید بحث میکنیم. زمان حیات ملک هست، ذمه در مقابل مشهوره. ولذا اینو اونجا همه این آقایونی که اینجا تخصیص میگن همه میفرماین اگر دین داشته باشه و این دین معجل حالی باشه الان نده، با این که در ملکشه، حج بره، این حج مشکل داره. اونجا فتوا میدن، مال مردمه. توجه بفرمایید. چی؟ تقسیم. ببینید تقسیم به نسبته. اینها نسبت سنجی میکنیم. مثل همینجا مثالی که آقای خوی میزنن، این 1000 دینار ازش باقی مونده، دینش 1000 دیناره، هزینه یه حج 500 دیناره. وقتی 1000 دینار موجودی رو میخوایم تقسیم بکنیم، تقسیم بر 3 میشه. 2 قسمت رو به دین میدیم، چون دوباره باره 1 قسمت رو به حج میدیم. قسمت حج که 333 دینار میشه کافی نیست برای حج بلدی، ایشون زمان ساقط میشه. چی؟ حج تقدم نیست، تقدم نیست به این هیچ کدام. تقدم نیست. ما میان در واقعی هم نه ببینید باشه حالا اجازه فرمایید. نه ببینید آخر اینا ولی یه میت مثل خود میت نیست. ولی یه میت مال امانت میشه، چه سولس باشه چه اصل مال باشه یا برسه، این اموالی که مصرف خدایی داره حقوق الهی، امانت پیشش، بیشتر از این نیست. و در اینجا ذمه هم در کار نیست. میت مرده، ذمه هم تمام شده. واجبات متعلق به مال میشه، واجبات مالیه. یعنی حج اینجا شد واجب مالی، مثل دین، مثل خمس، مثل زکات، همه اینا تعلق به اموال پیدا میکنن. اینا با هم در یک ردیف، غیر از دین. دین رو ما آمدیم جدا کردیم. دین وقتی مقدم شد نسبت به بقیه، اگر دلیل قائم شده باشه بر تقدم حج، ببینید این که حج یا تقدم، اینو خیلی آمدن اظهار کردن، اما دلیل نداریم. صحیحه برید اجلی مفصل در این صحبت کردیم، این صحیحه دلیل نیست. روایاتی که وارد شده بر تقدم حج بر زکات تمام نشد، بنابراین دلیلی بر تقدم حج نسبت به خمس یا نسبت به زکات نداریم. بله اگر شما می آمدید در اینجا تزاحم درست می کردید، همونجور که آقای خویی خواستن در اینجا تزاحم درست کنن بین دین و بین حج، این در جاییست که محصور باشه. این مگه دین به عهدشه و حج، مال هم به هر دو نمی رسه، این نوبت به تزاحم برسه. در تزاحم اهم و ملاکن مقدمه. اون وقت بیاییم ببینیم حج اهم و ملاکن هست یا دین اهم و ملاکن هست. کسان اینجا گفتن دین اهم و ملاکن هست، توجه فرمودید. ما نوبت به تزاحم نمیرسه، عرض ما اینه، اصلا نوبت به اون تزاحم نمیرسه، بلکه دین مال ناس اصلا میاد، این مال این میت رو اختصاص میده به خودش. عمده این مال 1000 دینار گذاشته، 1000 دینار هم بدهی داره. طبق مثال آقای خویی 1000 دیناری که ازش مونده، این مال مردمه و رفت. چیزی دیگه بعدش باقی نمیمونه که ما ازش حج به جا بیاریم یا خمس به جا بیاریم یا امثال اینا، چیزی به جا نمیمانه. ولذا اون جداست، اون مقام استطاعته، اینجا حج مستقره. اونجا نه شما ببینید، شما میخواید این استقرار اولیه رو شما بیاید بگید بلو شده پول زور از مردم بگیریم حج به جا بیاریم چون مستقر بوده قبل بگردنه. نه نه این نیست. حالا اجازه ما حتی حالا گذشتی وقت ما حتی اون فتوای معروف که آقایونم دارن عرضم به حضورتون که البته آقای خویی دیدم ایشونم این جهت رو رعایت میکنن، اگر این شخص حج نرفته بود درست پول حجش هم از بین رفت حج به گردنش مونده، میگن این تا آخر عمر شده با گدایی هم شده بعد مکه بره. درست شد؟ این فتوا میدن دیگه، با گدایی هم شده. ما اینجا حرف داریم گدایی اگر جوری باشه که حرج باشه، حرج باشه، حرج این وجوب رو برمیداره، مشقتی که لا یتحمل عادتن. این آدم شریفیست، حالا گناه کرده حج نرفته، الانم لاتو بی پول شده چیزی نداره، توجه فرمودید؟ اما اینکه گدایی بود حرجیه براش، خیلی خوب نخیر، این چیز نیست. ببینید این گیر اینجاست، ما در اینجا استقرار ذمه بوده، من وظیفه دارم ذمه مستقر رو این رو فارغ بکنم، اما با پول مردم، با پول مردم وجه نداره، من پول مردم رو باید بدم با پول مردم، چون ذمه‌ام قبل از دین بوده. خب بی خود دین گرفتی بعدش، این دلیل نمیشه. عرض کردم ببینید اینجا ما رو ادله بحث میکنیم، ما در مسئله 52 مفصل ما آمدیم این معنا رو گفتیم، دین مقدمه، دیگه اینجا تکرار نکنیم. اما نسبت به غیر دین تقدمی حج بر بقیه واجبات مالی نداره و تحسیس مرحوم صاحب عربه محکمه. و السلام علیکم.